شاعر بیهودگویی که شعر می گفت به نزد طبیبی رفت و گفت: بر روی دل من چیزی می گردد و دلم را به هم می زند. طبیب گفت: آیا امروز شعری گفته‌ای که برای کسی نخوانده باشی؟ گفت: بلی. گفت: بخوان. شاعر بیهودگو شعرش را خواند. طبیب گفت: این شعر بر روی دل تو بود و دلت را به هم می‌زد. حال دیگر نباید آزار داشته باشی، چون شعر را از دل خود بیرون کردی. شخصی نزد طبیبی رفت، از درد شکم ناله می کرد. طبیب از وی پرسید که چه خورده ای؟ گفت: یک من جوه بوداده. گفت: به نزد دامپزشک برو که معالجه چهار پایان تعلق به او دارد. روزی طبیبی با پسرش به نزد مریضی رفت و چون نبض او را دید گفت: چرا بیمار مرا سیب داده اید؟ و متغیرانه از خانه بیرون شد. پسرش پرسید که: ای پدر، چگونه فهمیدی که این بیمار سیب خورده است؟ گفت: ای پسر، طبابت منحصر به تجربه و علم نیست، باید طبیب صاحب حدس و فراست نیز باشد. من نظر کردم، دیدم خورده های سیب در آن اتاق ریخته، دانستم که قدری از سیب به مریض دادند. چون طبیب مرد، پسرش عمامه و ردای پدر را پوشید و به جای پدر نشست، با آنکه هیچ وقوفی از طب نداشت. روزی او را پیش مریضی بردند. نظر در اطراف اتاق کرد، پالان الاغی را دید. گفت: چرا به این بیمار من گوشت الاغ داده اید؟ هرچه گفتند که چنین نبوده است و تا امروز چه کسی گوشت الاغ به بیمار داده، اما او گفت: میخواهید امر را بر من مشتبه کنید؟ متغیر شد و بیرون آمد. برادرش پرسید: از کجا فهمیدی که گوشت الاغ به او داده اند؟ گفت: مگر ندیدی پالان الاغ در آنجا بود؟ گفت: ای احمق، بودن پالان چه دلالت دارد بر این مطلب؟ گفت: آخر مگر آن روز همراه پدرم نبودی که به دیدن خورده های سیب حکم کرد که سیب به بیمار داده اند؟ و آخر طبابت به حدس و فراست است. گفت: حقا که خوب جای پدر را گرفتی. سیب چه دخلی به الاغ دارد و خورده های سیب چه دخلی به پالان دارد؟ و با این همه حماقت باز هم مردم به او رجوع می کردند. در پناه حضرت دوست بدرود. Thank you. همراهان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه گلبرگ بود. همکنون مشاهیر رو میشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در این برنامه هم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی، میزبان ادبیات گرانسنگ و غنی فارسی هستیم و در ادامه برنامه گذشته با آثار عارف نامی ایرانی شیخ ابوسعید ابوالخیر آشنا می شویم. لطفاً با ما همراه باشید. ابوسعید ابوالخیر عارف بزرگ ایرانی در اوایل قرن پنجم هجری قمری در روستای میهنه که از توابع خراسان بزرگ بود چشم به جهان گشود و پس از تربیت مریدان بسیار در 81 سالگی در میهنه درگذشت. همچنین گفتیم که محققان ابوسعید ابوالخیر را نخستین شاعر عارف ایرانی و مقدم بر سنایی و عطار دو شاعر و عارف بزرگ ایرانی دانستند. همچنین گفتیم که در مشرب عرفانی او پیرو عرفان عاشقانه بود و به همین دلیل بست را توصیه می کرد، نه قبض را. درباره زندگی و اقوال شیخ رساله کوتاهی به زبان فارسی به نام حالات و سخنان شیخ ابوسعید موجود است که حدود 100 سال پس از مرگ او توسط جمال الدین ابو روح ابن ابی سعد تدوین شده است. این کتاب قدیمی ترین اثر در نوع خود است، چرا که در زبان فارسی تا قبل از سال 541 هجری قمری کتابی که در مقامات مشایخ تصوف تألیف شده باشد نداریم. با تأمل در این کتاب می توان دریافت که ابو روح بر زبان فارسی و عربی تسلط داشته است. به اعتقاد دکتر شفیعی کدکنی مصحح این کتاب، اگر نسخه سالمی از کتاب حالات و سخنان به دست آید، هنر نویسندگی و استادی او در ادب فارسی و عربی و فرهنگ عصر خویش بهتر شناخته می شود. این کتاب از لحاظ شناخت زبان فارسی، تصوف اسلامی، ایرانی، تاریخی و برخی ویژگی های زبانی و سبکی حائز اهمیت است. این کتاب سند معتبری است از احوال و اقوال عده‌ای از مشایخ تصوف که کمتر سندی قدیمی تر از این کتاب در این باب میتوان یافت و در بعضی موارد شاید ارزش آن منحصر به فرد باشد. بر مبنای کتاب حالات و سخنان ابوسعید، مجموعه مفصل تری در شرح احوال شیخ به نام اسرار و توحید فی مقامات شیخ ابوسعید به قلم یکی از نبیره های او محمد ابن منور میهنی نوشته شده است. این کتاب احتمالاً در نیمه دوم قرن ششم هجری قمری برابر با 12 میلادی و به طور مشخص‌تر در سال 574 هجری قمری برابر با 1178 میلادی نوشته شده است. این سال مقارن با روزگاری است که خراسان به سبب جنگ و ناامنی ناشی از فساد حکومت شرقی سلجوقیان دچار مصیبت بود و نبیرگان شیخ ابو سعید ابوالخیر عارف نامی ایرانی در میهنه قتل عام شده بودند و اثری از آنان جز مقبره شیخ بر جای نمانده بود. این کتاب در واقع شرح حال شیخ ابو سعید ابوالخیر است و نکته قابل توجه آن این است که شرح حال نویسی در این مقیاس در ادبیات فارسی کم نظیر است. در محدوده ادبیات منصور فارسی کهن اسرار و توحید اولین اثری است که درباره زندگی فرد عارفی نوشته شده است. این کتاب کرامات ابو سعید و راه و رسم زندگی او و مریدان او را توصیف می کند و در این حال نکاتی با ارزش از تاریخ و زندگی مذهبی مردم خراسان در قرن پنجم هجری قمری برابر با 11 میلادی را در اختیار ما می گذارد. اگرچه محمد ابن منبر نبیره شیخ که احوال او را مکتوب کرده 5 نسل از شیخ فاصله دارد، اما به دلیل وجود روش اسلامی روایت شفاهی در آن عصر با اطمینان می توان گفت اقوال اشخاص یا کلمات قصار با کمترین تغییر به نسل‌های بعد رسیده است و اگر عین گفته‌های شیخ توسط نبیره وی نقل نشده، اما مضامین و چکیده آنچه بوده به وسیله نزدیکان او به نسل‌های بعد منتقل شده است. اینکه آیا این سخنان توصیف راستینی از وقایع است یا نه چیزی است که اغلب نمیتوان آن را به یاری منابع دیگر بررسی کرد. فریتز مایر، پژوهشگر سوئیسی، تصویری متقاعد کننده از شیخ و مریدان او را در کتاب خود با نام ابو سعید ابوالخیر حقیقت و افسانه ترسیم کرده است. هرچند به نظر می رسد بهتر از کارهای شیخ و واکنش اطرافیان او بیشتر در حوزه کار یک روانشناس و یا آسیبشناس مذهبی تجزیه و تحلیل شود. عزیزان، در اسرار و توحید زندگی نامه و سخنان شیخ ابو سعید جمع‌آوری شده است. این کتاب از جمله عالی‌ترین اسناد تاریخ اجتماعی ایران در آن عصر، روند تاریخی عرفان در ایران و سرگذشت مشایخ و عرفای ایرانی به شمار می‌رود. اسرار و توحید فی مقامات شیخ ابو سعید بدون تردید یکی از مهمترین متون منصور عرفانی است. اثری که علاوه بر اینکه به اندیشه ها، شیوه های سیر و سلوک اهل تصوف، آداب و رسوم و روابط اجتماعی درون و برون گروهی صوفیان می پردازد، از نظر ادبی نیز اهمیت فراوانی دارد. شیوه حکایت پردازی، واژه‌گزینی، نحوه حفظ و حراست از واژگان کهن اصیل و صیانت از ابیات پراکنده شاعران گمنام ایرانی این اثر را در ردیف مهمترین منابع و مآخذ تصوف اسلامی و ادبیات فارسی قرار داده است. این اثر به دست یکی از نبیرگان ابو سعید یعنی محمد ابن منور، کسی که با 3 واسطه به ابو سعید ابوالخیر می‌رسید، نوشته شده است. زمانی که محمد ابن منور جمع‌آوری و نگارش حالات جد خیش را آغاز کرد، یعنی در سال 574 هجری قمری، 134 سال از وفات ابو سعید سپری شده بود. در این فاصله نسبتاً طولانی، اقوال ابو سعید به دلیل سادگی، صمیمیت و ایجازش در خراسان بزرگ آن روزگار فراموش نشده بود و صوفیان، علاقه‌مندان و به ویژه نزدیکان شیخ سینه به سینه آنها را نقل می‌کرده اند. اسرار و توحید در شمار شیرین ترین و ارزنده ترین آثار منصور زبان فارسی به شمار می رود و از نظر ادبی نیز از نثری شیوا برخوردار است. سبک نگارش محمد ابن منور بر ساده نویسی استوار است. شیوه بیان محمد ابن منور ساده و روشن است و نویسنده آن از پیرایه سازی و عبارت پردازی به شدت پرهیز داشته است. قدرتی که نویسنده در ادای سخن داراست و توانایی نویسنده در آوردن تعابیر گوناگون و متنوع و توصیف مناظر و تجسم احوال به کلام او لطف و زیبایی کم مانندی بخشیده است. نویسنده علاوه بر آنکه همه دقایق فصاحت و بلاغت را مراعات کرده، در آفرینش معانی و تشریح نکات و قدرت شگفت‌انگیز توصیف کم نظیر است. روشنی بیان بی پیرایه او گاه یادآور سادگی زبان محاوره و گفتگوی خود ما نیست. افعال جمعه ها همه دقیق و روشن است. موسیقی لطیف و خوش آهنگی که در سادگی الفاظ و زیبایی معانی اسرار و توحید نهفته است، نمودار قدرت توصیف نویسنده از مناظر و احوال آدمی است و به کلام محمد ابن منور امتیازی خاص بخشیده است. از دیگر خصوصیات کتاب اسرار و توحید، حکایات مزین شده به شعر شیخ ابوسعید ابوالخیر است. همه محققان و پژوهشگران آثار ابوسعید معتقدند که این کتاب بهترین سند در نقل شعر فارسی دوران نخستین و آغاز شعر دری است. این اشعار که سرایندگان بسیاری از آنها ناشناخته اند، تنها در اسرار و توحید نقل شده اند و زبان و اسلوب و بیان در آنها به قدری کهنه و قدیمی به نظر می رسد که هیچ کدام نمی تواند متعلق به دوران بعد از قرن 4 هجری قمری باشد. از واقعی تو را خبر خواهم کرد، وان را به دو حرف مختصر خواهم کرد. با عشق تو در خاک نهان خواهم شد، با مهر تو سر ز خاک بر خواهم کرد. و ما عزیزان، کتاب سومی که درباره ابوسعید ابوالخیر به نگارش درآمده است، روایتی کهن و نویافته از مقامات ابوالخیر ارائه می کند. دکتر شفیع کدکنی مصحح این کتاب نام آن را چشیدن طعم وقت گذاشته و در مقدمه این کتاب نوشته است: کتاب حاضر نه حالات و سخنان ابوسعید است و نه اسرار و توحید. کتاب دیگری است که میتوان آن را روایتی کهن و نویافته از مقامات ابوسعید ابوالخیر به شمار آورد. کتابی که تا کنون تصور میشد که بر اثر حوادث روزگار از بین رفته است. دکتر شفیع کدکنی پس از شرح واژه وقت در اصطلاح عرفا و اهمیتی که ابوسعید برای چشیدن طعم وقت قائل شده، مفاهیم شریعت، طریقت و حقیقت را به عنوان مبانی فکری ابوسعید شرح و بسط داده است. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
یارانی همراه، همکارانم برنامه تاجیکستان در هفته را آماده پخش دارن، از شما دعوت میکنیم بشنوید.
پسداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب تروریست مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان و ویژه سلسله تاجیکستان در هفته گذشت که هر هفته در این لحظات در خدمت شما هستیم، با امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. اما طبق معمول توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. بازدید امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از شهر و ناحیه‌های ولایت خودمختار کوهستانی بدخشان برای اولین بار پس از نارامی‌های سال 2022 در این منطقه از تاجیکستان. اعلام منبع‌های خبری درباره دست داشتن شهروند تاجیکستان در حادثه تروریستی حرم شاه چراغ علیه السلام شیراز جمهوری اسلامی ایران. نگرانی رئیس دادگاه عالی تاجیکستان از افزایش قانون شکنی ها از سوی برخی از افراد وابسته و ساختارهای قضایی تاجیکستان و ادامه هوای نامساعد در نقاط مختلف تاجیکستان. شنوندگان عزیز، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان میشنوید که در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik تابلو دریافت است. اینک در ادامه گفتار بخش تحلیلی را میشنوید. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از روز سه‌شنبه سفر نوبتی خود به منطقه خودمختار کوهستان بدخشان را آغاز کرد. طی این سفر چند روزه رئیس جمهور تاجیکستان چندین طرح امنیتی، آموزشی و اقتصادی و اجتماعی را به بهره برداری رسانید. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین در صحبت با مردم و فعالان ولایت خودمختار کوهستان بدخشان از ضرورت توجه جدی به ساخت و ساز و جبران عقب‌ماندگی های اقتصادی این منطقه و بخصوص در پرتو برنامه ها به مناسبت استقبال از 35 سالگرد اعلام استقلال دولتی تاجیکستان تاکید کرد. گفته نیز این نخستین بازدید رئیس جمهور تاجیکستان از ولایت خودمختار کوهستان بدخشان پس از نارامی های سال 2022 در قلمرو این ولایت است. در آن نارامی ها تعدادی از ساکنان ولایت و همچنین نظامیان و نیروهای امنیتی تاجیکستان کشته و زخمی شدند. در پی آن حوادث مقامات امنیتی تاجیکستان ده ها نفر از فرماندهان و رهبران محلی گروه های سلاح به دست کوهستان بدخشان را بازداشت و روانه زندان کردند. ولایت خودمختار کوهستان بدخشان از مناطق دورافتاده تاجیکستان به شمار می رود که به دلیل واقع شدن در مناطق کوهستانی و هممرزی با کشورهای افغانستان، چین و قرقیزستان به عنوان یکی از مناطق ویژه تاجیکستان محسوب می شود که البته از لحاظ اقتصادی با کمبودی ها و نواقصی نیز روبرو است. اما ولایت خودمختار کوهستان بدخشان همونطوری که عنوان کردیم مرز طولانی با کشور همسایه افغانستان دارد که از این لحاظ نگرانی های در جهت احتمال تعرض گروه های افراطی و مسلح از قلمرو کشور همسایه در میان مردم و مقامات تاجیکستان وجود دارد. اگرچه تعداد تعرض این گروه ها خیلی کم به مشاهده رسیده است و تنها در چند مورد خبرهای از عبور غیرقانونی و برخی افراد سلاح به دست به قلمرو ولایت خودمختار کوهستان بدخشان منتشر شدند، اما وجود گروه های تروریستی و افراطی در شمال افغانستان و به ویژه در ولایت همنام بدخشان افغانستان همواره به عنوان یکی از عامل های نگرانی و تشویش در نزد ساکنان مناطق نزدیک مرزی تاجیکستان، از جمله در ولایت خودمختار کوهستان بدخشان و کلن در جامعه تاجیکستان باقی میماند. در باره خطرهای احتمالی تهدید کننده در مرز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن یک نشست چنین گفت:
مرز دولتی در ردیف ارزش‌های ملی، زبان، تاریخ، فرهنگ و دیگر مقدسات ملی از جمله مهمترین عنصرهای صاحب اختیاری و صاحب استقلالی دولت می باشد. بنابراین یکی از مسائل مهمترین است که در نزد دولت ما هنوز در آغاز به دست آوردن استقلال قرار داشت، تأسیس دادن ساختارهای مرزبان بود. ولی عینا در همان ایام کشور ما به گرداب مخالفت‌های شدید سیاسی و بعداً به آتش جنگی تحمیلی شهروندی کشیده شد. وابسته به این خاطر سال می نمایم که یکی از سبب‌های سرزدن جنگ شهروندی در سطح ضروری تأمین نبودن حمایه سرحد دولتی به شمار می رود. جهت پیشگیری کردن عبور گروه های تندرو و افراطی و قاچاق سلاح و مواد مخدر توسط خط سرحد دولتی ضرورت به میان آمد که 28 می سال 1994 در ساختار مقامات امنیت کشور قشون های سرحدی را تأسیس نمودیم و این صحنه تاریخی را روز سرحدبانان اعلان نماییم. در این روند یک نقطه مهمترین را خاطرشان می سازم که سرحد دولتی تاجیکستان خصوصا در سمت افغانستان از لحاظ جغرافی مشکلترین منطقه مرزی می باشد، زیرا قسم زیادی آن از مرزی های دشوارگذر کوهی می گذارد. با در نظر داشت این، در دوران صاحب استقلالی جهت تأمین نمودن حمایه با اعتماد سرحد دولتی بسیار اقدامات ضروری از تشکیل اتریاد و کمیندتور و دیدبانگاه و نقطه های گذرگاه سرحدی سر کرده تا تأسیس مؤسسه تعلیمی آید به آماده نمودن متخصصان سرحدبان عملی کرده شدند.
یاران شنونده، شما گفتار تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان میشنوید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
روز یکشنبه هفته گذشته حادثه تروریستی دیگر در حرم شاه چراغ علیه السلام واقع در شهر شیراز جمهوری اسلامی ایران رخ داد. منبع‌های خبری و مقامات امنیتی ایران اعلان کردند عامل تیراندازی در این حادثه رحمت الله نوروزوف شهروند تاجیکستان می باشد. اما پیگیری ها نشان داده است که این فرد در سال 2019 در شهر راستاوی روسیه استقامت داشته است. پیش از این نیز در حمله سال گذشته به زائران و خادمان حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام در شیراز چند تن دیگر از شهروندان تاجیکستان نیز با عنوان گمانبر و عامل دست داشتند که بعداً مجازات شدند. در همین حال کارشناسان و آگاهان در جامعه تاجیک معتقدند اکثر افراد وابسته به گروه‌های تروریستی افراطی به شمول داعش از جمله آنهایی هستند که در روسیه و زمانی در مهاجرت کاری بودند تحت تأثیر تبلیغات مبلغان این گروه قرار گرفتند. حاجی مرزا یک تن از روحانیان شناخته شده تاجیکستان در این باره میگوید
همه چیزها حقیقتاً بسیار مهمه که من همی تفرهم دارم، بسیار احساس کردم در همه بابهای جهادی و در بابهای سلفی و در بابهای همه تحریری و خیلی همین بگیم رویه های نامطلوب برای همین یا راه های هستن که آلی آینده که نو اینای جهادی برآمد و مقصد داعش برآمد و سلف آلی با منبعد با دیگر نام ها قطعی با دیگر گروه ها پیدا می شود برای پیشگیری همه همون در کار است که همین آخه زمانه من می رفتم احمد یک زمانه من می رفتم و وقتا این جنگ های مثال دولت های عرب نبود و جنگ در داخل داغستان بود و اینگوشتیه بود و همونجا بود همین بچه های ما را به خاطر که اینا احتیاج به پول داشتن همون جدن بعضی هاشون با همون ترغیبی مثال همون بعضی رالیکا قطعی و بعضی ترغیبا قطعی و بعضی آیت های قرآن دلیل و حجت شون می وردن او طرف های اینگوشتیه و چچینه می بردن شون من همون چنها همون در بین مردم همین صحبت ها را در پرسپیک می رو در پکلان گره و در همون شهرهایی که در مسجدهایی که بودم همین ها را می گفتم انا که حاضرها با کمتر همین دامنی همین بگیم که دعوت بسیار وسیع بچید مثال حاضر از چکل بگیم که همون صورت حرکت های تیز اینترنتی بسیار تر البته همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی های خلاص همون هر یک رالیکا را تماشا میکنن هر یک دعوت هایی که اونها میکنن تماشا میکنن انا در مقابل دعوت اونها یکان دعوت های رد کننده نیست یکان دعوت های مثال رد کننده سخنی همون ها نیست غیر اینها زنده هاشون هم در بین بچه ها هستن همون بگیم همون با اصطلاح های همون خود روسا یچیکه های تشکیل کرده بودن در خود همین مسکه و دیگر شهر رو که بچه ها همونجا جمع آمد میشیدن و مینشستن و از همه گفته های همون نماینده های همون ها مقصد با خبر میشیدن از همونجا گویم بسیار قوت میگرفتن حتی تا اندازه شیده بودن که دیگر با تلفن قطعی ما بحث مناسبی ها میبرامدن برای همین بود هم البته قوه بگیم همون منشهشون هم اینترنت هم هست و هم طریق های همی تلفنی و اینترنتی و طریق های دیسک و بعد طریق های فهموندادی و همه از همه همی راه اکی استفاده میبرن.
در ادامه محکومیت های جهانی نسبت به حادثه تروریستی شاه چراغ مقامات تاجیکستان به ویژه سراج‌الدین مهریدین وزیر امور خارجه این کشور ضمن یک نشست مطبوعاتی در شهر دوشنبه شدیداً این اقدام تروریستی را محکوم کرد و گفت این چنین حوادث هیچگاه مانعی از ادامه همکاری ها و مناسبات دوستانه و برادرانه جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان نمی شود و این ترتیب در جامعه تاجیکستان نیز نسبت به این حادثه تروریستی واکنش منفی بروز شده است. شنوندگان عزیز ارجمند به پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. انشالله در برنامه های آینده در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
دوستان شنونده، در این لحظه پرتوی از آفتاب سمع شما رسانده خواهد شد.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
امام باقر از سال 95 یا به روایت دیگری 94 هجری شد رهبر فکری و فرمانده انقلابی اون گروهی که نامشون گروه پیروان اهل بیت یعنی گروه شیعه بود و هدفشون تشکیل نظام اسلامی و ایجاد حکومتی بر پایه‌های قرآن و از بین بردن بساط حکومت اون ستمگرانی که به نام اسلام در اون زمان حکومت می‌کردند.
این شروع امامت امام باقر.
به طور خلاصه این بزرگوار در دوران 20 سال زندگی پربار خود دانش دین رو گسترش داد، حکمت و درس قرآن و احکام رو به همه جا رسوند، داعیه تشیع رو که داعیه حکومت اسلامی و تشکیل ولایت علوی این داعیه رو به همه جا فرستاد و نفوذ داد، مردم زیادی رو به خود متوجه کرد، دشمنان خودش رو سرشکسته و منفوب کرد، دوستان خودش رو متشکل کرد و سنگ بنایی در اسلام نهاد که مبنای بسیاری از کارهای بعدی و تلاش‌ها و فعالیت‌ها و خدمات عظیم و گرانبهای بعدی بر همون سنگ زاویه قرار گرفت و زمینه را آماده کرد برای دوران امامت امام صادق علیه السلام. بالاخره هم خوشام طاقت نیاورد به این بزرگوار رو با زهر به شهادت رسوند.
یارانی همراه، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم. در این لحظه برنامه سیمای زن را خواهید شنید.
عظمت زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن بدیعه نهاده است این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، این رو بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببره. این آمیزه ظریف لطافت و برندگی زن مسلمان ما اینجوره. نقش خودتون رو پیدا کنید.
سیمای زن. برنامه ای از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما یاران همراه و همراهان همیشگی برنامه سیمای زن. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه سیمای زن را تقدیم شما عزیزان خواهم کرد. امیدواریم که شما هم ما را همراهی میکنید. یاران همراه، با قسمت دیگر از برنامه سیمای زن در خدمت شما هستیم. در این برنامه بر آنیم تا در مورد جایگاه ارزشمند و والای مادر در اسلام با شما سخن بگوییم و اثر تربیت مادر در تعالی خانواده را برایتان شرح و توضیح دهیم. یکی از نقش‌های ارزشمند زن نقش مادری است. مادر زلال‌ترین سرچشمه مهر و مهم‌ترین عامل سعادت خانواده است. مادر احساس امنیت، آرامش، قدرت و استقلال را در کودک به وجود می‌آورد. از دیدگاه اسلام زن در مقام مادری به اوج شکوفایی می‌رسد. مادر تامین کننده نیازهای جسمی و روحی کودک و شکل دهنده شخصیت و سازنده افکار اوست. مسئولیت مادر بسیار مهم و احساسی است. مادر سلسله وظایف تربیت و پرورش را به عهده دارد که پدر به لحاظ ذات و ماهیت خلقتش موظف به انجام آن نیست و حتی از پس این مسئولیت ها بر نمی آید. دوران بارداری 9 ماه و دوران شیردهی کودک 2 سال طول می کشد که در این 2 سال و 9 ماه کودک به طور مستقیم از مادر تغذیه می کند. در حقیقت مادر مسئول حفظ جان و سلامت خود و فرزندش است. ناپلئون در این باره می گوید: من همه پیشرفت ها و موقعیت های خود را مدیون کوشش های مادرم هستم. او بود که از کودکی اراده و پشتکاری مرا تقویت کرد. بر این اساس مادر باید در مسیر اندیشه و معیارهای ایمان و فضیلت رفتار کند. بشک وظیفه بالاتر از وظیفه مادری نیست. مادر شاهکار آفرینش و نقطه اصل حیات جامعه است. مادر با دست گوهره را با دست دیگر جهان را تکان می دهد. مادر شدن نوع مسئولیت پذیری و توجه به جنبه های تربیت و اخلاقی است و به ایمان سلامتی روح، آگاهی، احساسات عمیق، فضیلت های انسانی، عفت، شرف، عاطفه، اخلاق خوش و قلب مهربان نیاز دارد. البته گفتنی است که کسی این ویژگی ها را دارد نمی تواند خود را مادر بخواند، مگر آنگاه که با بهره‌مندی از توانایی‌های خیش کودک را رهبری و تربیت کند. زندگی و سعادت کودک و جامعه بر مادر وابسته است و موظف است افرادی شرافتمند و مفید برای جامعه بپرورد. از این رو برای تحقق این امر باید آمادگی پیدا کند و باید خود متعهد باشد و درسی تعهد نیز به فرزندش بیاموزد. یک زن در نقش مادر وظایف پرورش و تربیت فرزند را به دیگر وظایف مقدم می دارد و بیش از یک زن در نقش مادر وظایف پرورش و تربیت فرزند را به دیگر وظایف مقدم می دارد و بیش از هر چیز به سازندگی کودک اهمیت می دهد و بیشک برای سازندگی به تعادل روحی صبر و آرامش نیازمند است. مشکلات امروزه جامعه ما از آنجا سرچشمه می گیرد که زنان کمتر به مسئولیت پذیری در زمینه تربیت فرزندان علاقمند اند و به مادر شدن و نگهداری کودک تمایل ندارند. آن که به فکر آراستن خود و زینت و تجمل و رزق و برق زندگی است و پرورش فرزند را به دیگران می سپارد. مادر نیست. کسی به حقیقت مادر است که همه کوشش خود را صرف تربیت شایسته کودکانی خیش کند و به این کار ببالد. فرزند بیش از هر چیز به حمایت و عطوفت نیاز دارد، نه به ثروت و امکانات و وسیله های رفاهی. چه ارزشی دارد که کودک در آغوش پرستار یا خدمتکار خانه یا مربی مهدی کودک ناراحت و افسرده باشد و درست و شایسته تربیت نشود، ولی مادری وی به مدارج بالای علمی و به مراتب والای اجتماعی برسد؟ کودکان و نوجوانان بازکار در پرورشگاه ها و کانون های اصلاح و تربیت یا زندان ها معرف وجود مادران نالائق، بی هدف و تبهکارند. وجود این گونه افراد که شمار آنها کم نیست نشان دهنده اهمیت مقام مادر و نقش مهم و والای تربیت است. پس بایست مقام شامخ مادران را گرامی داریم و بر رحمت‌های آنان ارج نهیم که آنان سرچشمه کرامت، محبت و پدید آورنده هر گونه خیر و سعادتمندی هستند و ویژگی‌ها، اندیشه‌ها و خلق و خوی وی در کودک تأثیر می‌گذارد. بنابر این مسئولیت زن به ویژه در سال‌های اول تولد کودک به مراتب بیشتر از مرد است. کودک ضعیف و ناتوان به احساسات ناب و محبت عاشقانه و خالصانه نیازمند است. این مادر است که با نوازش های مهربانانه خود محبتش را به کودک نثار می کند. مادر مظهر عاطفه و مهربانی و گرمابخش خانه است. اوست که محیط خانه را دوست داشتنی و با صفا می سازد. رفتار و اندیشه های مادر در کودک اثر می گذارد و تربیت کودک در قلمرو وظایف مادری است. او نسل ها را می سازد، با رفتار و افکار خود انسان را می پرورد. مادر کودک را از ناپاکی ها و ویژگی های اخلاقی ناپسندی همچون حسد، حرص، غرور، و مانند آن دور می سازد و در وجودی او مهر و صفا، خیرخواهی و خیراندیشی برای دیگران را پدید می آورد. محبت مادر و فرزند بسیار اثرگذار است. هیچ کس و هیچ نهاد نمی تواند جای مادر را به کودک بگیرد و وی را از محبت مادرانه برخوردار سازد. گاه علت گریه بچه گرسنگی یا بیماری و احساس درد نیز، بلکه وی به محبت و نوازش نیاز دارد و گرسنه مهر و محبت مادرانه است. نوازش مادر یکی از غذاهای روانی کودک است و باید مادر به اندازه لازم او را از این غذای روحانی بهره‌مند سازد. وقتی مادر کودکش را در آغوش میگیرد آرام میشود، زیرا صدای قلب مادر از هر آهنگ برای کودک دلنشین تر است. زن در نقش مادر مجموعه از عواطف و فداکاری ها را به نمایش می گذارد. ویژگی های روحی و جسمی زن به وی کمک می کند مسئولیت و وظایف اصلی خیش یعنی مادری را به خوبی ایفا کند. جایگاه مادر و پدر در فرهنگ اسلامی چنان والاست که خداوند متعال فرزند را از به زبان آوردن کوچکترین کلمه که سبب آزار و رنجش پدر و مادر می شود نهی کرده است. خداوند در آیه 23 سوره اسراء می فرماید و خدای تو حکم فرمود که جز او را نپرستید و در باره پدر و مادر نیکویی کنید و چنانه که یکی از آنها یا هر دو در نزد تو پیر و سال خورده شوند، مبادا کلمه که رنجیده خاطرشان شود را بگویید و بر سر آنها فریاد زنی و آنها را از خود برانی و با ایشان با اکرام و احترام سخن بگو. مادر می تواند کودکی با شخصیت و بزرگمنیش یا پست و زبون، پاکدامن و با عفت یا آلوده و به شرم تربیه کند و در همه حال در تکوین شخصیت کودک اثرگذار و نقش آفرین است. همه شخصیت های بزرگ پیشرفت و تعالی خود را مدیون زحمت های مادرشان هستند. خوب دوستان شنونده و همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های این رادیو به پایان میرسد. از شما تشکر میکنیم که وقت گذاشتید، برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدا یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
فضای مجازی شد همون بازیکنی که هنوز به استقلال نرفته بود.
بله، در مورد تیم استقلال میگن جواد نکونام بعد از اینکه تورس رو میخواست اما باشگاه استقلال براش نگرفته، الان لج کرده، یه بازیکن هلندی قرار بود بیاد به استقلال، 800 هزار یورو هم مدار قراردادش بوده، اما دو ساله هم می‌خواسته ببسته، اما نکونام گفته نه، بخاطر اینکه تورس و باش قرارداد نبسته. این صحت داره و اصلا می‌دونید بازیکن هلندیه؟
چه بخواین چه نخواین، چه بخواین قبول کنین چه قبول نکنین، در تو استقلال مشکلی به نام عدم هماهنگی بین مدیر عامل و جواد نکونام وجود داره. یعنی الان استقلال به جای اینکه بیاد یه تعاملی داشته باشن، هم جواد نکونام و هم علی خطیر، الان دارن با هم انگار تصفیه حساب میکنن و انگار این بازیکنی که علی خطیر خب تو این زمینه توی جذب بازیکنهای با کیفیت خارجی یه فردیه که شدین امتحان پس داده، از اون طرف هم جواد نکونام سرمربی که دوست داره با اون کسی که دلش میخواد کار کنه.
بله.
این دوتا مقوله است. پس ممکنه بازیکنی لینک بشه به علی خطیر و علی خطیر این موضوع رو با جواد نکونام مطرح کنه و قاعدتا ممکنه بازیکنی هم باشه که جواد نکونام بخوادش و بعد من میخوره و آقای خطیر ایشون رو جذب کنه. این ناهماهنگیه و حالا این آرای متفاوت و این اختلاف سلیقه یواش یواش باعث به وجود اومدن یه کشمکش و یه چالش شده که باید ببینیم در ادامه در این روزایی که باقی مونده فصل.
آیا علی خان چرا مدیر عامل باشگاه استقلال هیچ وقت پاسخگو نیست؟
من نمیدونم، باید ایشون حالا حتما تصمیم گرفتن که تو فضای رسانه کمتر حضور داشته باشن، بتونن با تمرکز بیشتر کار کنن. هستن مدیران دو دستن، مدیرانی که زیاد مصاحبه میکنن و مدیرانی که اصلا مصاحبه نمیکنن و کم مصاحبه میکنن.
ولی خب وضعیت باشگاه استقلال فرق میکنه، باشه که این همه هوادار داره، خب به این قدمت، به این سابقه و به این بزرگی، قطعا مدیر عامل باید
مشکل باشه. استقلال مشکل استقلال یک مشکل بزرگه و نیازمند یک توجه ویژه است. چرا اینو میگیم؟ به خاطر اینکه الان استقلال باید برای اینکه بتونه توی سهمیه بگیره واسه فصل بعد که بتونه این سقف بودجه رو و یه سری داستانهای دیگر رعایت کنه، سهمیه آسیایی به دست بیاره. اگر این تیم نتونه اون بازیکنه که دلش میخواد و جذب کنه، نمیتونه سهمیه آسیایی به دست بیاره و این تیم همیشه تو اون لول باقی میمونه. از یه طرف دیگه ما تو دوران آقای آجرلو قراردادهای بازیکنها بستن که بازیکنهای ملی پوش فوتبال ایران وقتی میشنیدن دود از سرشون بلند میشد. قراردادهایی که اصلا یهویی افزایش 50% داشته، یعنی مثلا 12 میلیارد بازیکن قراردادش بوده، یهویی قرارداد جلوش گذاشتن 24 میلیارد تومان، 25 میلیارد تومان.
عجب.
و این اتفاقات، این حالا شاید آقای آجرلو تفکرش این بوده که آقا من میام با اسپانسر با اون فضایی که 100%
بوده آقای علی خان
داره، حالا 100% ببخشید من، حالا من ریاضی خیلی ضعیفه،
دقیقاً 2 برابر شد،
آره 200%. یا مثلا بازیکنی که اصلا تو لیگ برتر بازی نکرده میاد 12 میلیارد تومان میگیره، اینا نمیدونم دلیلش چی بوده. هیچ کس هم بهتر از آقای آجرلو نمیدونه.
مشکلات استقلال داستان طولانی داره و با یه برنامه 10 دقیقه 15 دقیقه اصلا نمیشه حل کرد. صحبت
100 میلیارد تومان پول این وسط که تعهد شده و باید پرداخت کنه استقلال، از یه طرف اون داستان